از سرزمین نور. نوشته سعید آل رسول. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم‌دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن آغازگر بی پایان و پایان بخش بی آغاز، به نام خدای بی نیاز و پروردگار سبب ساز و دانای راز. ستایش از آن اوست و پرستش شایسته او که بزرگ است و بزرگتر از او کسی نیست. درود بیکرانه آن بزرگ بلند مرتبه بر پیامبر آخرینش حضرت محمد صلی الله علیه و آله که به وجود او نعمت هدایت بر بشر کامل و دین حق آشکار شد، و باز درود خدا بر پیامبران پیش از او و بر پیشوایان بعد از او که همه هدایتگران راه نور و رهبران سرزمین نورند. سلام میکنیم به حضور شما پیروان پیشوایان و رهروان پیامبران. امیدواریم که سیراب از چشمه هدایت باشید و بانشات از تابیدن آفتاب عنایت خداوند. در خدمت شما یاران و عزیزان برنامه دیگه از مجموعه از سرزمین نور رو آغاز میکنیم. حضورتون در برنامه گذشته عرض شد که پیامبر گرامی اسلام در روزهای پایان عمر از فتنه‌هایی که امت رو تهدید می‌کرد بیمناک بودند. به همین خاطر تصمیم گرفتند که عده‌ای از بزرگان انصار و مهاجران رو به سرپرستی جوانی به نام اسامه راهی نبرد با رومیان کنند و از مدینه بیرون بفرستند. انتخاب اسامه که جوانی نورسیده بود زبان گروهی از بزرگان رو به بهانه‌جویی باز کرد. اونها در صدد این بودند که موقع رحلت پیامبر دور از مدینه نباشند. به همین خاطر هر چیزی رو دستاویز قرار می‌دادند برای نرفتن با سپاه اسامه. بعد از این یادآوری می‌خوام ازتون دعوت کنم برای شنیدن حکایت امروز. لطفاً همراه ما باشید.
ستاره های بیدار نشسته شب دل بر عبور از آسمان بلند مدینه نمی بستند. آواز مرغان خانگی بانگ رحیل ستاره ها بود و ایشان را برفتن می خواد. اما مگر برای آنان پای رفتن مانده بود. ستاره ها سراپا چشم خیر خیر کوچه های مدینه را می پاییدند تا آن را که دیدنی بود بیابند و گل بوسه از رخسارش بچینند. از این سونیز هم نوای درون مشتاقان صدای اذان در کوچه های به انتظار مانده مدینه تنین افکنده بود و نسیم بر بال خیش خبر سوی خانه پیامبر می برد که وقت نماز و نیایش سحرگاهان است. منتظران لحظه تا سحر شمرده دیده بر خاک مسجد دوخته‌اند برای دیدار پیامبر. اما از نسیم که خبر از روزنه‌ها به خانه پیامبر میرساند دیگر خبری باز نمی آمد. کسی از بستر بر نمی خواست، کسی دست رو به آب وضو آشنا نمی کرد، کسی ردا بر دوش نمی انداخت، پا نمی پوشانید و حلقه در را نمی گردانید. کوچه بود و آغوشی گسترده اما خالی. مدینه بود و هنگام نیایش سحرگاهی. ستاره ها بودند و تماشای خانه‌ای که از آن پیامبر برای نماز بیرون نمی آمد. از جمله های از آن همه بر زبان اذانگوی پیامبر جاری شد و لحظاتی کند و بیشتاب بر منتظران در صف نشسته مسجد گذشت. اما باز خانه همان خانه بود و کوچه همان کوچه. حال پیامبر حال مردی بود خسته از رنج یک روز، روزی به بلندی یک عمر. حال مردی بود رنجور و خفته در بالین بیماری. همسرانش برخی پیر و برخی جوان گردا گرد او را به غم و اندوه گرفته بودند و بر پلک‌های او مینگریستند که باز نمی‌شد. گویی دیگر میل دیدار دنیا را نداشت. پس آن هنگام که انتظار مسلمانان نشسته در مسجد قدری به دیر انجامید و چشمان پیامبر رو به این و آن باز نشد، از خانه او صدای همسران برخاست و هر کس چیزی گفت.
بگویید مردمان خود نمازشان را بگذارند که پیامبر توان امامت ایشان را ندارد.
نه، اندکی درنگ کنید تا پدرم بیاید و با مردم به جای پیامبر نماز بگذارد.
چرا پدر تو؟ پدر مرا خبر کنید تا مردم به وی اقتدا کنند.
در پی هر یک از این صداها پیکی روانه شد و لحظه چند باز بر مسلمانان به حیرت و انتظار گذشت. از یاران برخی پریشان از پریشانی پیامبر با چشم نگران و گریان رو به خانه او آوردند و برخی غنیمت جوی و شتابان به مسجد رفتند برای ایستادن در محراب دور مانده از پیامبر. بوی علی در خانه پیامبر پیچید و پیامبر دیده بر دنیا گشود، در بستر نشست، از این و آن حال نماز گزاران سحرگاهی را پرسید. گفتند که همسرانش آنان که جوانتر بودند و آرزومند فردا، هر کدام سوی پدر خیش فرستادند برای دعوت به جانشینی پیامبر در نماز. پیامبر زیر لب ناخشنود گفت: شما با آن زنان میمانید که قصد گمراهی یوسف را داشتند. آنگاه اگرچه خسته و رنجور، دست بر زمین گذاشت و بر پا ایستاد. علی و عموزاده دیگرش فضل پیش دویدند و دو بازوی پیامبر را در کف گرفتند. پیامبر تکیه بر ایشان داد و آهنگ مسجد مدینه کرد که دمی به انتظار وی دست از نماز باز داشته بود. اما نه، انگار کسی پیشا پیش مسلمانان ایستاده بود و دور از پیامبر نماز مردمان را به گردن گرفته بود. پیامبر به خشم در آمده از این جانشینی و این انتخاب، بر شتاب گام های آهسته اش افزود و مرد پیش ایستاده ابوبکر را به سکوت خواند و ایستادن پس اقامت خود. پس نمازی را که مسلمانان با او تا نیمه رسانده بودند هیچ انگاشت و به نمازی دیگر نیت کرد. مردمان شادمان از دیدار دوباره پیامبر، با نمازی دوباره به گفتگوی خدایشان دل خوش کردند. نماز را آن روز پیامبر با یاران به جا آورد و دیگر بار به خانه بازگشت. آنگاه در حالی که گره از ابروانش باز نمی شد، کسانی را پیش خود خواست که در مسجد دیده بود و گویی نمی خواست ببیند، همانها که خود را بزرگ و پیش آهنگ مردمان می پنداشتند. مگر به شما نسپرده بودم که اسامه را دریابید و به سپاهش بپیوندید؟ مگر نگفته بودم که در کنار او از مدینه بیرون شوید؟ چه شد که فرمان نبردید؟ از حاضران اولی گفت:
من با اسامه رفتم، اما از میان راه بازگشتم تا با شما پیمانی دوباره ببندم.
و باز دیگری گفت:
من اما از مدینه بیرون نرفتم، زیرا نمیخواستم احوال پرس شما از این و آن باشم.
پیامبر بی اعتنا به عذرهای بهانه مانند ایشان چشم بست و آهسته گفت: بر آنان که از سپاه اسامه بریدند نفرین باد، نفرین خداوند. بدن پیامبر گرم از آتشی بود که در کنار برخی افروخته بودند و شعله اش هر دم سر می کشید. پس در بستر افتاد و از آن بیداری تباور دیده فرو پوشید.
پیامبر اگرچه آن روزها زخمی دست جویندگان نام و کام بود، اما دستش هنوز بوی مهربانی می داد. هر کس در آن روزهای پایانی دست به نیاز سوی پیامبر پیش می برد بوی دست مهربان او را حس می کرد. من اگرچه ناتوان بودم و نادار، اما نمی خواستم از این دست مهربان چیزی بگیرم برای چند روزه دنیا. آنچه من می خواستم توشه‌ای بود برای بردن به راه دور فردا و سرای جاوید. این بود که روزها می گذشت و من در کمین لحظه ناب، تا سرانجام بانگ اذانی نابهنگام مرا سوی مسجد کشید.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله،
و از آن گوی خیش فرمان داد که مردمان را او سوی مسجد بخواند. صدای اذان بلال در کوچه کوچه شهر پیچید و مسلمانان را به گرد آمدن در مسجد فرا خواند. لختی گذشت و مسجد آکنده از مردمی شد که پیر و جوان مشتاق دیدار پیامبر بودند و شنیدن آخرین سخنانش. پیامبر دو بازویش را به دو عموزاده‌اش علی و فضل سپرد و به یاری ایشان راه مسجد را پیش گرفت. مردمان از ورای اشکی که در چشمانشان نشسته بود پیامبر را می دیدند که مهیای سخن گفتن می شد. چگونه پیامبری یافتید مرا؟ آیا در کنارتان پیکار نکردم؟ آیا دندانم نشکست؟ چهرم آلوده به خاک نشد؟ به صورتم جوی خون را نگرفت؟ یاد آن روزهای سخت گذشته، یاد ایثار و ایستادگی پیامبر همراه صدای آهسته و سیمای بیمار او از حاضران دل شکست و اشک همسایه فریاد و ناله‌ای شد که از گلوی مسلمانان بیرون می دوید. اما مردم، امان از ستم و ستمکاری که خداوند به سوگند خود از ستمکاران نخواهد گذشت. پس قسم می‌دهم شما را به پروردگارتان که اگر بر هر یک از شما از من ستمی رفته است، اینک برخیزد و حق خیش به قصاص بستاند. پیامبر به حال زار از این آن دعوت به قصاص می کرد و این به جان نشستگان در مسجد نیشتر می زد. همگان به شرم چهره از نگاه پیامبر می رو بودند و با خود شعر اشک و افسوس می سرودند.
از میان آن همه ناگهان برخواستم و در جستجوی آن لحظه ناب برآمدم. از درونم صدایی برخاست و در مسجد به گوش حاضران رسید: آری ای پیامبر خدا، منم آن که حق خیش از شما نستاندم. پس از میان آنان که به شگفتی بر من می نگریستند راهی گشودم و سوی پیامبر پیش رفتم. ای به فدایت پدر و مادرم، آن روز که شما از سفر طائف به مدینه باز می آمدید، من در کنار دیگران به خوش آمد پیش آمده بودم. چوب دست خود را به جای مرکب بر بدن من فرود آوردید، اما من هرگز ندانستم که این از روی اشتباه بود یا به عمد.
پیامبر دردم گفت: پناه بر خدا از این که به عمد چنین کرده باشم. اینک ای بلال، به خانه دخترم فاطمه برو و از او چوب دست مرا بخواه تا این مرد آنگونه که میخواهد از من قصاص کند.
پاسخ پیامبر به گوش هر که رسید او را مجنون و شیطان تن به قصاص مردی کهنسال ناتوان و گمنام چون من سپردن کار کسی جز پیامبران نبود. اما احساس کردن پیامبری چون اون بزرگ و بی همتا، حبیب خداوند، بیمار و رهسپار از دنیا نیز کار کسی جز گمراهان نبود. تیر و تازیانهی که در آن لحظه های انتظار میان رفتن و آمدن بلال از نگاه خشمگین مسلمانان بر بدن من فرود آمد، آمدن را خم کرد. اما بی اعتنا بر این همه بر جایی ایستادم در جستجوی همان لحظه ناب.
بلال که از میان حاضران در مسجد تنها او بیرون زده بود، در پی چوب دست پیامبر به شور آمده بود. شیدا از خواستان پیر مرد و پاسخ پیامبر در کوچه ها فریاد می کرد و از قوغای درونش مردمان را خبر می داد:
کیست که پیش از روز حساب این گونه تن به قصاص بسوارد؟ کدام پیامبریست که به خواست پیر مردی ناتوان به ضربت چوب دست گردن گذارد؟ ای مسلمانان، اینک پیامبر را در مسجد دریابید که بدنش را آماده چشیدن زهر چوب کرده است. در این هنگامه بیماری که نیازمند مداوا و مرهم است.
سرانجام بلال چوب دست پیامبر در دست دوباره به مسجد رسید و هوای آنجا را باز ابری دید. آسمان چشم مسلمانان هنوز میبارید و پیامبر رنجور و بیمار در انتظار قصاص. بلال پیش رفت و چوب دست پیامبر را، همان چوب دست روز بازگشت را، به دست پیامبر داد. پیامبر در میان مردمان دیده گردانید و گفت: کجاست آن پیرمرد که خواهان قصاص بود؟ کجاست آن پیرمرد که خواهان قصاص بود؟ کجاست آن پیرمرد خواهان قصاص بود.
سر بردم و گفتم من اینجا هستم ای پیامبر خدا. پس به اشاره او پیشتر رفتم و گفتم آن روز که چوب دست شما بر تن من نشست، من برهنه بودم و بدون پیراهن. پیامبر قصد مرا از یادآوری آن روز دانست، پس در دم دنباله جامه را بالا برد و پشت و پهلویش را در انتظار فرود آمدن چوب نگاه داشت. چوب دست پیامبر در دست من بود، بدن پیامبر پیش رو و صدای پیامبر در گوش.
بزن ای مرد تا خوشنود شدی.
قلب زمین و آسمان را مانند قلب کوچک خود سخت در اضطراب و التهاب می دیدم. از چشم مسلمانان خون می بارید و مسجد مدینه بر این همه بی آرام و بی قرار می نگریست. قدمی پیشتر رفتم و به ناگاه چوب دست از میان دستم بر زمین غلطید. به دامن پیامبر چنگ زدم و لبهای خیش را بر بدنش گذاردم تا از آن باغ گل بوسه بچینم که یکی چون من کجا و آزردن پیامبر.
پیامبر سواد را که از قصاص در گذشته بود به مهر نباخت و به دعا گفت پروردگارا تو نیز از سواد درگذر که او از پیامبرت درگذشت. مدینه بود و مسجد و مسلمانان که بیقرار سواد را هدف نگاه گرفته بودند و به حال خوش او قبطه می خوردند.
خداوندا به لطف بی پایان خود از ما نیز درگذر که ما هم دوستدار پیامبر تو هستیم و دوستدار خاندان برگزیده او. با امید بهروزی و سعادت خداوند یار و نگهدار همه شما عزیزان.